صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح سه‌شنبه 7 شهریور ماه 1391. شما ساکنان تهران بلند شین و پنجره ها رو باز کنین. یه روز تعطیل وسط هفته در شهری ساکت و خلوت. سفره‌هاتون رو پهن کنین و نون داغ و پنیر تازش از شما، خبرهای داغ و گزارش های زندش از ما. و شما شهرستانی های خونگرم و مهربون، خونه میمونین یا سر کار میرین؟ صبحانه رو در کنار خانوادتون میخورید یا تنهایی سر کار؟ نونتون همیشه داغ باشه و سفرتون همیشه پربرکت. امروز هم من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، مراد ویسی مسئول خبر و حسن حسنی مسئول فنی استدیو در شهر پراگ، شهری کوچک در اروپای مرکزی، با شما خواهیم بود. و مثل همیشه همکارم مراد ویسی در استدیوز تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای ویسی.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. دولت امریکا ساعتی پس از آنکه فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار سرعت دادن به روند تشکیل دولت انتقالی در سوریه شد، مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که پیشنهاد آقای اولاند در شرایطی که مخالفان بشار اسد هنوز متحد نیستند، زودرس و نابهنگام بوده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه همچنین هشدار داده استفاده حکومت بشار اسد از هر گونه سلاح شیمیایی میتواند دلیلی مشروع برای مداخله مستقیم در سوریه باشد. اما در ایران وزیر اقتصاد و دارایی در گزارشی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کاهش حجم صادرات و فروش نفت، گاز و پتروشیمی در سال 90 خبر داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین به نقل از وزیر اقتصاد گزارش داده که در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز با دشواری روبرو شده است. وزیر اقتصاد همچنین گفته کاهش صادرات و درآمد نفت باعث کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران با صدور بیانیه‌ای از درگیری نظامیان عراقی با اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق می‌گوید نیروهای عراقی روز دوشنبه با چوب، میله‌های فلزی و سنگ به ساکنان بیدفاع اردوگاه اشرف حمله کرده و 20 نفر از آنان را مجروح کردند. اما جورج باکوس، مشاور نخست وزیر عراق که مسئول انتقال ساکنان اشرف به اردوگاه آزادی است، با رد به کارگیری هر گونه خشونت و ضرب و جرح میگوید اعضای مجاهدین شروع به هل دادن نیروهای عراقی کرده و تلاش کردند در بازرسی بدنی و روند انتقال تأخیر ایجاد کنند. این مقام عراقی می‌افزاید روز سه‌شنبه 400 تن دیگر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی منتقل می‌شوند و 800 تن دیگر نیز ظرف ماه آینده منتقل خواهند شد. یک نماینده مجلس می‌گوید دولت برای جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا 1000 میلیارد تومان وام به این دو شرکت اعطا می کند. عزیز اکبریان نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری مهر گفته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به دلیل بدهی‌های سنگین 8 ماهه به صدها شرکت قطعه‌ساز شروع به تعدیل نیروهای خود کردند. به گفته وی شورای پول و اعتبار تلاش می‌کند با تخصیص وام‌های 500 میلیارد تومانی برای سایپا و ایران خودرو مانع از بیکاری 2 میلیون کارگر شود. و نهایت اینکه محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران به رسانه‌های داخلی گفته است به دستور ستاد فرماندهی کل قوا مسئولیت حفظ امنیت اجلاس غیر متعهدها در تهران به سپاه واگذار شده است. امروز شنبه قرار است در تهران نشست وزیران خارجه اجلاس غیر متعهدها برگزار شود.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. و اما امروز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه 1391 با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. سران غیر متعهد در تهران. آیا بان کی‌مون از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی بازدید می‌کند؟ گزارشی داریم در همین زمینه. تلاش جمهوری اسلامی برای استفاده اقتصادی از اجلاس سران غیر متعهد. آیا موفق خواهند شد؟ کارشناسان پاسخ می‌دهند.
بازرگانی خارجی در دنیا هیچ ربطی به جنبش عدم تعهد نداره و این جنبش دیگه نقشی در روابط بین‌المللی اقتصادی ایفا نمی‌کنه.
نقش‌های جدید در بحران سوریه، مصر و فرانسه راه حل ارائه می‌کنند، آمریکا مخالفت می‌کند.
سریالک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت زمان برای صحبت از دولت انتقالی در سوریه هنوز زود هست، به خاطر اینکه معترضان متحد نیستند، یک پارچه نیستند، هنوز نتونستند بر سر طرح‌های انتقالی که قبلا مطرح شده بود به توافق برسند.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. ساعتی پیش در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از او در مورد آخرین خبرها از درگیری‌ها و آمار تلفات در سوریه پرسیدم.
اینطور که منابع مخالفان اعلام کردن، روز دوشنبه تونستن یک جنگنده ارتش دولتی رو در منطقه ادلب سرنگون کنن و یک هلیکوپتر وابسته به ارتش سوریه رو بر فراز دمشق پایتخت سوریه. البته مقام‌های دولتی میگن این هلیکوپتر به خاطر نقص فنی سرنگون شده و نه توسط معترضان. البته معترضان فیلم‌های ویدیویی از لحظه سرنگون این هلیکوپتر رو منتشر کردن، اما در بقیه تحولات میدانی درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان در پایتخت شرق دمشق منتقل شده و مناطقی از پایتخت هم شاهد درگیری شدید هست و هم شاهد گلوله باران زمینی و هوایی. شهر حلب هم اینطور که گزارش های حکایت میکنه، مناطقی از اون از جمله الانصاری و بستان الپاشا در معرض حملات هلیکوپترهای ارتش سوریه و همچنین توپخانه ارتش قرار گرفتن. در بعد پناهندگان و آوارگان سوری الان حدود 10,000 آواره در مرز با ترکیه هستند که امکان عبور به ترکیه رو ندارن، به خاطر اینکه ترکیه در حال ساختن اردوگاه جدیدی هست و میگه فعلا امکان پذیرش اونها رو نداره.
آیه جزایری، محمد مرسی در آستانه سفرش به ایران تاکید کرده که بشار اسد رئیس جمهور سوریه باید از قدرت کنار بره و همینطور طرحی هم برای تشکیل گروه تماس درباره سوریه با حضور ایران ارائه داده.
طرح مصر در حقیقت برای تشکیل یک گروه تماس در مورد سوریه هست، گروهی که در اون خود مصر، عربستان سعودی، ترکیه و ایران حضور دارن. اما الان آقای مرسی میخواد به ایران بره و در آستانه این سفر گفتگوی انجام داده با خبرگزاری رویترز تاکید کرده که مردم سوریه تصمیم خودشون رو گرفتن و مردم مصر و دولت مصر پشتیبان مردم سوریه در اراده خودشون هستن. از آقای مرسی پرسیده شد که شما تاکید دادید که در اون ایران عضو یک گروه تماسی خواهد بود که برای حل و فصل بحران سوریه شکل میگیره، اما ایران مدافع نظام بشار اسد هست، شما چه چیزی میخواین به ایران بگید؟ گفت من همین رو به ایران میگم که الان وقت صحبت در مورد اصلاح در سوریه یا گفتگوی دو طرف گذشته و ما این گروه تماس رو تشکیل میدیم برای حمایت از خواسته مردم سوریه و اون تغییر و کنار گذاشتن نظام حاکم هست. در مورد دخالت نظامی در سوریه پرسیدن، گفت که مخالف دخالت نظامی خارجی در سوریه هست و گفت در این گروه تماس هم در این قضیه تاکید خواهد کرد که وظیفه این گروه تماس تا پشتیبانی از مردم سوریه برای رسیدن به نظام دموکراتیک، سرنگونی نظام و همچنین پایان دادن به حمام خون در سوریه است.
گویا رئیس جمهور فرانسه هم در مورد سوریه مطالب جدید و جنجال برانگیزی رو مطرح کرده.
به نظرات آقای محمد مرسی از یک لحاظ نزدیک است و اون پشتیبانی از سرنگونی نظام بشار اسد، اما دو مسئله برجسته در مورد سوریه در صحبت‌های آقای هلند بوده. گفته اگر سوریه از سلاح‌های شیمیاییش استفاده کنه بهانه هست برای دخالت نظامی در سوریه، و بخش دوم مربوط میشه به معترضان، از معترضان خواسته هر چه سریعتر دولت انتقالی تشکیل بدن و گفته که فرانسه این دولت انتقالی رو به رسمیت خواهد شناخت.
صحبت های رئیس جمهور فرانسه یا واکنشی هم در پی داشته؟
سوریا اولر سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا واکنشی داشت به بخش دوم صحبت های آقای اولر در مورد تشکیل دولت انتقالی و گفت زمان برای صحبت از دولت انتقالی در سوریه هنوز زود هست، به خاطر اینکه معترضان متحد نیستن، یک پارچه نیستن، هنوز نتونستن بر سر طرح‌های انتقالی که قبلا مطرح شده بود به توافق برسن، هنوز نتونستن یک واحد یک پارچه تشکیل بدن که در اون همه اونها حضور داشته باشند، و این اختلافات باعث شده که تا الان نتونن حتی یک دولت وحدت ملی تشکیل بدن. برای همین الان زود هست و صحبت‌های آقای هلند صحبت‌های یک جانبه و بدون توافق با بقیه کشورها و قدرت‌های تاثیرگذار در سوریه هست.
با سپاس از ایلیا جزایر.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از قطعی شدن مسئله حضور بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس غیر متعهدها که در تهران برگزار می شود، اینک موضوع احتمال دیدار وی از مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح شده است. روز دوشنبه یکی از مقام‌های ایرانی ضمن اشاره به این مطلب از آمادگی ایران برای چنین دیداری سخن گفت. همکارم شاهین بشیری گزارش می دهد.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه گزارش‌های منتشر شده در مورد حضور بان کی مون دبیر کل این سازمان در تأسیسات اتمی نتنز را رد کرد و گفت وی فقط برای حضور در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد به ایران سفر می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر دبیر کل ضمن تکذیب گزارش خبرگزاری فارس در مورد سفر بان کی مون به نتنز گفت وی فقط روزهای چهارشنبه تا جمعه این هفته در تهران خواهد بود. مارتین نسیرکی سخنگوی بان کی مون گفت دبیرکل سازمان ملل هیچ برنامه‌ای برای بازبینی از تأسیسات اتمی یا چیزهایی مانند آن ندارد و فقط برای اجلاس آنجا خواهد بود. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در عین حال از صدور مجوز بازدید از تأسیسات اتمی ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و افزود دبیرکل سازمان ملل در جریان سفر خود به ایران قرار است با مقامات عالی رتبه از جمله رهبری جمهوری اسلامی ایران دیدار کند و نگرانی‌های جهانی از مسئله اتمی، نقض حقوق بشر، تروریسم و مسائل مرتبط با اسرائیل را با مقامات ایرانی در میان خواهد گذاشت. محمد مهدی آخوندزاده، معاون بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، روز دوشنبه ششم شهریور گفته بود در صورت صلاح دید مسئولان ایران، جمهوری اسلامی آمادگی دارد تا زمینه بازدید دیپلمات‌های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از سایت نظامی پارچین را فراهم کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان بازرسی از سایت نظامی پارچین در ایران است و اعلام کرده است که تصاویر ماهواره‌ای احتمال عملیات پاکسازی و خاکبرداری در این منطقه را نشان می‌دهند و به همین دلیل باید در این زمینه تحقیق شود. ایران در مقابل می‌گوید پارچین نه سایت هسته‌ای که سایت نظامی است و هیچ کار پاکسازی نیز در آن صورت نگرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. همونطور که آقای مجید در مورد سفر آقای بان کی مون به ایران نوشتند، پس نه سری به زندانیان سیاسی و موسوی و کروبی میزند، نه بازدیدی از نیروگاه‌های اتمی خواهد داشت. مگر سازمان ملل دیگر چه صدایی را می‌خواهد به گوش جهانیان برساند؟ دولت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از برگزاری نشست نمایندگان کشورهای غیر متعهد در تهران برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود و خروج از انزوای مالی و بازرگانی استفاده کند. در این میان سخنگویان دولت جمهوری اسلامی و رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی بر فرصت‌های اقتصادی این نشست تاکید می‌کنند و حتی آن را زمینه‌ساز ایجاد یک بازار تازه جهانی می‌دانند. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، میپرسم جنبش کشورهای غیر متعهد از لحاظ اقتصادی چه وزنی داره؟
جنبش کشورهای غیر متعهد یا اون چیزی که ازش بر جای مونده در دنیای قرن 21 میلادی نه از لحاظ سیاسی وزنی داره نه از لحاظ اقتصادی. اگر به رسانه‌های مهم دنیا نگاهی بیندازیم میبینیم که شاید چند سطر در اینجا و اونجا به خبر برگزاری این نشست اختصاص داده شده و دلیل این بیتفاوتی هم روشن است. زمینه این جنبش در سالای 1950 میلادی فراهم اومد در بحبوحه جنبش استعمار زدایی با چهره‌های خبرساز اون روزگار مثل نهروی هندی، عبدالناصر مصری، نکرومه غنایی، سوکارنوی اندونزیایی و تیتوی یوگسلاوی. در اون موقع جهان سوم یکی از مطرح‌ترین اصطلاحات بود در ادبیات روابط بین‌المللی. کشورهای تازه سر برآورده می‌خواستند که در رقابت بین غرب به رهبری آمریکا و شرق به رهبری شوروی نه به این ابرقدرت تعهدی داشته باشند نه به اون ابرقدرت، و اصطلاح عدم تعهد هم با توجه به همین رفتار به وجود اومد. در عرصه اقتصادی هم جهان سوم اون روزگار که غرق در تیره روزی بود مطالباتی داشت عمدتاً در رابطه با حفظ منابع طبیعیش از دست‌اندازی قدرت‌های بزرگ یا ایجاد نظام نوین بین‌المللی اقتصادی. این دوره دیگه سپری شده. با فروریزی شوروی و پایان نظام دو قطبی عدم تعهد به این یا اون اردوگاه معنایی نداره. از لحاظ اقتصادی هم جهان سوم چند پاره شده. بعضی از اجزای اون به قدرت اقتصادی تبدیل شدن، بعضی دیگه در جا زدن. از جنبش عدم تعهد فقط نشستی باقی مونده که چند سال یک بار در این یا اون کشور برگزار میشه و افکار عمومی بین‌المللی هم معمولاً از تشکیل اون خبری نداره.
اما آقای خاوند، آخرین آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی منتشر شده نشون میده که حجم مبادلات بازرگانی بین ایران و کشورهای غیر متعهد در سال 90 به 43 میلیارد دلار رسیده. آیا میشه این آمار رو به اون معنا دونست که کشورهای غیر متعهد به شرکای اصلی ایران بدل شدن؟
ببینین، بازرگانی خارجی در دنیا هیچ ربطی به جنبش عدم تعهد نداره و این جنبش دیگه نقشی در روابط بین‌المللی اقتصادی ایفا نمی‌کنه. اینکه کشورهایی مثل عراق، امارات، هند و افغانستان در مبادله بازرگانی با ایران فعال هستند به این دلیل نیست که اینها مثل ایران به گروه کشورهای غیر متعهد تعلق دارند. دلایل دیگه‌ای باعث شده که این کشورها با ایران بازرگانی داشته باشند.
و آقای خاوند، آیا امکان نداره که نشست غیر متعهدها در تهران کمی فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی رو کاهش بده؟
با توجه به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، دولت جمهوری اسلامی طبعاً تلاش می‌کنه از راه گسترش روابطش با قدرت‌های نوظهور و کشورهای در حال توسعه فشارهای ناشی از تحریم رو کمتر بکنه و در این راه تا اندازه‌ای هم موفق بوده. ولی این هیچ ربطی به جنبش عدم تعهد نداره. قدرت‌های نوظهور بر پایه منافعشون با ایران معامله می‌کنند نه بر اساس تعلقشون به جنبش عدم تعهد، که همونطور که عرض کردم امروز کمتر کسی اون رو در نظام بین‌المللی جدی تلقی می‌کنه.
با سپاس از فریدون خاوند. نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفته اختصاص دوام 500 میلیون تومانی به ایران خودرو و سایپا برای جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های قطع سازی انجام شده. پیش از این به گزارش خبرگزاری‌ها و سایت‌های کارگری، صدها کارگر از شرکت‌های خودروسازی در نقاط مختلف ایران اخراج شده بودند. در همین حال پیشتر به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت گفته بود که گزارشی از کاهش تولید خودرو به دست او نرسیده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بهروز کارونی.
وام 1000 میلیارد تومانی به کارخانه های سایپا و ایران خودرو در شرایطی پرداخت می شود که عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت با توجه به اینکه صدها شرکت قطع ساز بیش از 8 ماه است نتوانستند مطالبات خود را از سایپا و ایران خودرو بگیرند، چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. او اضافه کرد این دو شرکت خودروسازی دچار رکود شده و اقدام به تعدیل نیروهای خود کردند، اما اشاره‌ای به تعداد کارگران اخراج شده نکرد. با این همه این نماینده این مجلس گفت در صورت ادامه رکود دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود 2 میلیون تن به بیکاران جامعه اضافه می شد. انجمن خودروسازان ایران ماه گذشته اعلام کرده بود که تولید خودرو در ایران طی 3 ماهه اول سال جاری 36% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. در همان زمان خبرگزاری فرانسه درباره دلیل کاهش تولید خودرو در ایران نوشت توقف واردات قطعات ماشین از شرکت خودروسازی پژو سیتروئن فرانسه به دلیل تحریم‌های بین‌المللی از دلایل اصلی این کاهش است. پیش از پژو سیتروئن، کارخانه هیوندای نیز همکاری خود را با ایران لغو کرده بود. اما مشکل کاهش تولید فقط متوجه ایران خودرو نبود و کارخانه های دیگری مانند سایپا، شهاب خودرو و زاگرس خودرو را نیز در بر گرفت و منجر به اخراج صدها کارگر این واحدهای صنعتی شد. البته تحریم های بین المللی تنها دلیل کاهش تولید و رکود در بخش خودروسازی نبوده است. در این ارتباط می توان به سخنان احمد نعمت بخش، رئیس انجمن خودروسازان ایران اشاره کرد که در تیر ماه به خبرگزاری ایسنا گفت عدم ارائه تسهیلات لازم به خودروسازان و به دنبال آن بحران نقدینگی ایجاد شده مهمترین دلیل کاهش شدید تولید خودرو در کشور بوده است. همزمان روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد که در صورت کمک نکردن دولت این مشکل می تواند کل صنعت خودروسازی از جمله قطع سازان را با بحران روبرو کند و کارخانه ها را به تعطیلی بکشاند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00022-21-12 21-12.
شنونده صبحانه با خبر هستید. در صبح روز سه‌شنبه هفتم شهریور ماه 1391 میریم به سراغ شهرام رفیع‌زاده و بررسی صفحه یک روزنامه های صبح امروز. آقای رفیع‌زاده، برای ما میگید که مهمترین عناوین روزنامه های امروز تهران به چه اختصاص داشته؟
تیتر اغلب روزنامه ها یا یکی از تیترهای اصلی و یا عکس یک روزنامه ها اختصاص پیدا کرده به برگزاری اجلاس عدم تعهد، البته این بار در سطح وزرای خارجه. در عکس یک روزنامه شرق هم اختصاص پیدا کرده به بشار اسد رئیس دولت سوریه و البته این روزنامه خبر داده که بشار اسد از طرح صلح تهران استقبال کرده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جام جم عکس یکی خودش رو به چی اختصاص داده؟
روزنامه جام جم عکس یکی خودش رو به آوار برداری از مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی اختصاص داده و نوشته که آوار برداری و بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان آغاز شد. خبری همین روزنامه منتشر کرده درباره آمار بیسوادی در ایران و نوشته که حدود 4 میلیون ایرانی هنوز بیسواد هستند. روزنامه آرمان در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره مصوبه هیئت مدیره بانک مسکن و خبر داده که از این پس خانه هایی که 20 سال سابقه ساخت دارن وام مسکن به اونها تعلق خواهد گرفت و البته این روزنامه یادآوری کرده که تا پیش از این فقط خانه هایی از وام مسکن استفاده می کردن که سابقه ساخت اونها 12 سال باشه. تیتر دوی روزنامه آرمان هم اختصاص پیدا کرده به احتمال استیضاح 5 وزیر پس از آغاز به کار مجدد مجلس شورای اسلامی و البته یه گزارش هم منتشر کرده درباره انتخابات از قول احمد شیرزاد نماینده اصلاح طلب در دوره ششم مجلس، نوشته که اصولگرایان بهتره که خودشون رو مدیریت بکنن، نه اصلاح طلبان رو.
و آقای رفیع‌زاده، روزنامه تهران امروز که معمولاً به مسائل شهری میپردازه، امروز عناوین اصلی خودش رو به چی اختصاص داده؟
روزنامه تهران امروز هم عکس یکی خودش رو اختصاص داده به موضوع اجلاس عدم تعهد، اما با انتشار 4 عکس در صفحه 1 از زیباسازی تهران و نوشته که پایتخت آماده میزبانی از سران عدم تعهد هست. تیتر 1 این روزنامه هم اختصاص پیدا کرده به اتمام حجت بشار اسد با غربی ها و دیدار هیئت پارلمانی ایران با رئیس دولت سوریه، و یک گزارش هم منتشر کرده در صفحه 1 درباره نارضایی پرستاران از وضعیت کاری خودشون.
و برای ما از روزنامه رسالت بگید.
روزنامه رسالت در تیتر 1 نوشته که پیام اجلاس تهران بنای دنیایی بدون حاکمیت زور هست، و گزارشی هم منتشر کرده این روزنامه درباره اینکه تکثیر یا تحلیل جمعیت از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی هست، و تاکید کرده که تنها آقای خامنه‌ای حق داره که سیاست‌های جمعیتی رو تعیین بکنه و اون رو برای اجرا ابلاغ بکنه.
متشکرم آقای رفیع‌زاده. ما در بخش سوم صبحانه با خبر یک بار دیگه با شما خواهیم بود. بخش اول صبحانه با خبر هم به پایان رسید. تا ساعت 7:30 بامداد با ترانه نگاه کن با همخوانی مرحوم هایده و آقای عارف همراه ما باشید.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، دم از قلبم هزار اون سال دوره،
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم کن، نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های برای من تو خورشیدی، تو نوری، تو دریایی که سر تا پا وروری. تو هستی آسمون پر از نوره، دم از قلبم هزار اون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم کن، نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های عاشقه.
بمار با من که قلبی من نمیره،
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران. با صبحانه با خبر با شما هستیم، با شما که همچنان تابستانی داغ رو میگذرونید. در همین دقایق ابو موسا و مسجد سلیمان با 32 درجه گرمترین شهرهای ایران هستند و در ساعتهای پیش رو اهواز با 46 درجه گرمترین شهر ایران خواهد بود. اردبیل و سراب هم با 7 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین شهرهای ایران هستند. ساکنان تهران هم صبحی نسبتاً خنک با 25 درجه سانتیگراد را آغاز کردند و در ادامه امروز گرمای 30 درجه را تجربه خواهند کرد. اگر در همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که همراه با مراد ویسی باشید و سرخط خبرهای صبح امروز.
با سلام دوباره به شما. نیروهای ارتش عراق و سازمان مجاهدین خلق روز دوشنبه در اردوگاه اشرف با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری هنگامی رخ داد که قرار بود 400 تن از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی منتقل شوند. عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی میگوید 1,000 میلیارد تومان وام به کارخانه های ایران خودرو و سایپا برای جلوگیری از بیکاری کارگران این شرکت‌ها اعطا خواهد شد. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، به رسانه‌های داخلی ایران گفته به دستور ستاد فرماندهی کل قوا مسئولیت حفظ امنیت اجلاس غیر متعهدها در تهران به سپاه واگذار شده است. با پایان یافتن نشست کارشناسی جنبش عدم تعهد، اجلاس وزیران خارجه این جنبش از امروز سه‌شنبه در تهران آغاز می شود. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران می گوید موضوع بیماریزا بودن پارازیت های ماهواره‌ای به زودی در این کمیسیون مطرح می شود. یکی از خطوط لوله نفت عراق به ترکیه روز دوشنبه بر اثر خرابکاری و آتش سوزی موقتاً از کار افتاد. مقامات عراقی میگویند ژنرال عبدالمحسن خزعل به دست یک گروه مسلح ناشناس کشته شده است. دیوان عالی پاکستان به نخست وزیر این کشور 3 هفته مهلت داد تا در مورد بازگشایی پرونده فساد علیه آصف علی زرداری اقدام کند. مقام‌های افغانستان میگویند اعضای طالبان با حمله به یک مهمانی مختلط در ولایت هلمند 17 نفر از جمله 2 زن را سر بریده اند. با نزدیک شدن طوفان آیزاک 3 ایالت ساحلی دیگر در آمریکا شرایط اضطراری اعلام کردند. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی ایران در گزارشی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کاهش حجم صادرات و فروش نفت، گاز و پتروشیمی در سال 90 خبر داده است. دولت آمریکا ساعاتی پس از آن که فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار سرعت دادن به روند تشکیل دولت انتقالی در سوریه شد، مخالفت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد. فرانس و اولاند رئیس جمهوری فرانسه هشدار داده استفاده حکومت بشار اسد از هر گونه سلاح شیمیایی دلیلی مشروع بر مداخله مستقیم در سوریه خواهد بود.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. خبرگزاری ها گزارش می دهند که بالا گرفتن کشمکش ها و افزایش کشتارها در سوریه و بنبست سیاسی ناشی از لجاجت بشار اسد در ادامه حکومت ابعاد بحران این کشور را گسترده تر و عمیق تر کرده است. خبرگزاری آلمان گزارش می دهد که رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه بار دیگر مصرانه گفته است که به جنگ با مخالفان ادامه خواهد داد. و این مخالفت های مسلحانه مردم سوریه را توطئه علیه خود نامیده، ولی در همان حال گفته که آنچه انجام می شود نه تنها سوریه بلکه منطقه ای را هدف گرفته که سوریه سنگ اصلی شالوده آن به شمار می رود. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با همکارم نادر صدیقی می گوید که سخنان آقای اسد بخشی از تعیین شروط برای معامله در جهت ترک وضع موجود است.
اظهارات آقای بشار اسد به نوعی تلاش برای نمایش قدرت و نه قدرت نمایی. آقای بشار اسد برخلاف آقای مبارک و یا حتی معمر قذافی فعال مایشا در امور سوریه نیست، بخشی از یک حاکمیت و حاکمیت طبیعتاً وضعیت موجود رو در سوریه میبینه و مناسبات سوریه رو با کشور سایه میبینه و میدونن که ادامه وضع موجود حتی در میان مدت امکان پذیر نیست، ولی تعیین شرایط تسلیم یا رسیدن به توافق طبیعتاً از موضع ضعف بسیار دشوارتر خواهد بود تا از موضع قدرت. بنابراین آقای بشار اسد نه از زبان شخصی خودش بلکه از زبان ارتش و امنیتی های سوریه ابراز آمادگی برای ادامه مقاومت میکنه، طبیعتاً برای رسیدن به بهترین راه حل ترک وضع موجود. یقیناً آقای بشار اسد هم میدونه که دوام او بر قدرت امکان پذیر نیست در دراز مدت و میدونه که خود او یکی از وسیله های معامله بین مخالفین و حاکمیت امروز سوریه است. حرفای آقای بشار اسد رو زیاد نباید جدی گرفت. حرفای او بخشی از تعیین شروط برای معامله در جهت ترک وضع موجوده.
آقای تقی‌زاده، جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها در تهران تلاش گسترده‌ای را برای کمک به حل بحران سوریه و فراهم کردن زمینه جهت خروج دولت دمشق از این بحران به کار گرفته. با توجه به پیچیدگی بحران سوریه و وسعت و عمق اون، این تلاش دولت ایران رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فرصت برگزاری کنفرانس جنبش عدم تعهد در تهران برای تهران مجال تازه‌ای ایجاد کرده که ارتباطات سیاسی تازه‌ای برقرار بکنه در جهت رسیدن به اون نوعی راه حل. ایران میخواد در حاشیه کنفرانس جنبش عدم تعهد با روسها هم مذاکراتی داشته باشه. به هر حال نماینده مخصوص آقای پوتین به این بهانه به تهران میره و به نظر میرسه که اگر تهران نتونه حداقل موضوع سوریه و آینده رژیم کنونی اسد رو در متن کنفرانس جنبش عدم تعهد قرار بده، در حاشیه اون ارتباطاتی برقرار بکنه با دو هدف: یکی اینکه در تعیین آینده سوریه ایفای نقش بکنه و همینطور شرایط بهتری رو بتونه فراهم بکنه برای رسیدن به نوعی از توافق. ایران پیشنهاداتی رو برای خروج از وضعیت فعلی در کنفرانس جنبش عدم تعهد در نظر گرفته و مسائل سوریه بخشی از این فعالیت‌های جدی جمهوری اسلامی است.
و ما بپردازیم به عرصه نظامی. تعداد تلفات انسانی و ویرانی مناطق مسکونی در سوریه به گزارش خبرگزاری ها به طرز ناباورانه ای بالا رفته. از پیدایش گورهای دست جمعی صحبت میشه و تعداد آوارگان هم روز به روز افزایش پیدا میکنن. نگاه شما به صحنه های جنگ چیه آقای تقی‌زاده؟
مسائل سیاسی مسائل خبرسازتر در ارتباط با وضعیت موجود سوریه است، ولی در داخل سوریه نیروهای مسلحی که موسوم به ارتش آزاد سوریه هستند مشغول فعالیت هستند. طبیعی است که با کمک کشورهای همسایه و همینطور نظارت و فعالیت غیر محسوس کشورهای بزرگتر بخصوص دو کشور اروپایی و همینطور آمریکا، به نظر میرسه که در دراز مدت زمان به زیان رژیم اسد و در جهت خواسته های مخالفین اسد است. مسائل سیاسی و مسائل امنیتی نظیر اینکه کدوم گروه در سوریه مسلح خواهد شد، کدوم گروه در سوریه بعد از رژیم اسد به قدرت خواهد رسید و همینطور تکلیف سلاح‌های شیمیایی در اختیار سوریه چطور تعیین خواهد شد، مسائلی است که به نوعی در تأخیر در تعیین تکلیف سوریه مؤثر بوده. همین حالا کشورهای اروپایی و به خصوص ترکیه در همسایگی گروه‌های مخصوصی را آماده کردند برای کنترل کردن سلاح‌های شیمیایی در اختیار ارتش اسد.
رضا تقی‌زاده به پرسش‌های همکارم نادر صدیقی پاسخ می‌داد. استکهلم در سوئد از روز یکشنبه گذشته میزبان ده‌ها پژوهشگر و فعال محیط زیست و اعضای سازمان‌های جهانی است تا بعد از گذشت یک سال دوباره آنها را با موضوع آب دور هم جمع کند. همکارم آزاده اسدی درباره برخی موارد مطرح شده در روز نخست این نشست گزارش می‌دهد.
بیش از 2000 سیاستگزار و دانشمند و رهبران سازمان‌های جهانی در استکهلم سوئد از 5 شهریور ماه دور هم جمع شدند تا در برنامه‌های مربوط به هفته جهانی آب حضور یابند. محور اصلی هفته جهانی آب در سوئد در سال 2012 آب و امنیت غذایی اعلام شده است. این نشست با موضوع اقدام جهانی برای کاهش ضایعات مواد غذایی آغاز شد و سخنرانان در چند بخش مجزا درباره این موضوع بحث کردند. از جمله در پنل بعد از ظهر دوشنبه موضوع مدیریت آب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محور اصلی این است که چطور می‌خواهیم منابع طبیعی را روی زمین مدیریت کنیم، در حالی که در همه کنفرانس های بین المللی، مثلا وقتی پای تغییرات آب و هوا به میان می آید، همه می خواهند جنگل های بیشتری وجود داشته باشد. از طرفی سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد هم می خواهد غذای بیشتری تولید کند که خودش باعث فشار روزافزون بر زمین است. در کنفرانس های محیط زیستی بحث بر سر افزایش بخش های حفاظت شده است. ما باید بررسی کنیم چطور می توانیم همه این موارد را در کنار هم بگذاریم و ببینیم چطور می توانیم منابع طبیعی را درست مدیریت کنیم.
First of all, we need at global level an agreement on sustainability criteria for management of natural resources across.
روز دوشنبه، تورگنی هولمگرن، مدیر اجرایی مؤسسه بین‌المللی آب استکهلم در سخنانی گفت:
We're talking about food security and sustainability.
امروز بیش از 900 میلیون تن در جهان از گرسنگی رنج میبرند و 2 میلیارد نفر نیز دچار سوء تغذیه هستند.
به گفته یه مؤسس کنفرانس هفته آب در استکهلم، بیش از 1/4 آب در جهان برای رشد 1 میلیارد تن غذایی مصرف میشود که هیچ کس نمیخورد. در این برنامه یک هفتهی بیش از 100 جلسه برگزار می شود و جوایزی به صنایعی که برای صرف جویی در مصرف آب تلاش کردند اهدا می شود. چارلز فیشمن، روزنامه نگار آمریکایی و نویسنده ی کتاب پرفروش تشنگی بزرگ، در حاشیه این کنفرانس به خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است:
این خیلی مهمه که درک کنیم آب در دنیا در حال تمام شدن نیست. میزان آب روی کره زمین در حال تغییر نیست، اما ما جوامع رو طوری طراحی کرده ایم که انتظار داریم پر از آب باشند. اگر تغییرات جوی شرایط آب رو تغییر بده، رودها کم عمق‌تر میشن. به نظر من این یک بحرانه، اما نام بحران جهانی بر روی مسئله گذاشتن یک جور فرار از مسئولیته. مسئولیت اینه که دنبال راههایی باشیم تا ببینیم چطور میشه با آب کمتر به طور مداوم زندگی کنیم.
کنفرانس هفتگی جهانی آب توسط مؤسسه بین‌المللی آب استکهلم هر سال در این شهر برگزار می شود. این برنامه از سال 1991 میلادی برگزار شده و صدها سخنرانی و مقاله در آن ارائه شده است. هفتگی جهانی آب هر سال تم و موضوع مشخصی دارد که به روش های تجربی و عمیق مرتبط با آب و مصرف آب می پردازد.
دون کیشوت قهرمان رمان سروانتس در اسپانیا میزیست و هملت قهرمان نمایشنامه شکسپیر در دانمارک. در دیدار این دو شخصیت متفاوت چه رخ خواهد داد؟ نمایشنامه شهسوار و شاهزاده درباره این دیدار در ایران به صحنه خواهد رفت. برنامه گفتگوی فرهنگی امروز را با فرج سرکوهی با این پرسش آغاز می‌کنم. آقای سرکوهی، از نمایشنامه شهسوار و شاهزاده بیشتر برای ما بگید.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی، به شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش و رم بگذره. بله، بسیار جالب اشاره کردین که دون کیشوت قهرمان رمان سروانتس در اسپانیا بود و شهسوار ترجمه بسیار مناسبی است برای این شوالیه. و از طرف دیگه شاهزاده خب اشاره داره به هابلت، قهرمان نمایشنامه شکسپیر که همه اونو میشناسن که شاهزاده دانمارکی بود. و توجه بکنیم که دون کیشوت کسی بود که در دنیای خیالی خودش میزیست و نمیخواست بپذیری که عصر قرون وسطا به پایان رسیده و انسان اهل عمل بود و انسان اهل اعتقاد و باور. و هاملت قهرمانی هستش که به شک و تردید روشنفکری مشهور است، در همه چیز تردید میکنه، همه چیز رو به سوال میطلبه و بسیار دیر دست به عمل میزنه به خاطر اینکه بسیار میاندیشه. خب دو تا شخصیت متفاوت از دو کشور متفاوت، از دو ژانر ادبی متفاوت، از رمان و نمایشنامه، وقتی با هم برخورد بکنن طبیعتاً میشه بر اساسش داستانهای بسیار زیبایی نوشت و ابعاد گوناگون احساسات و تفکر بشری رو به چالش طلبید. نمایشنامه شهسوار و شاهزاده رو لواریر خالاپیان نوشته و اندرانیک خوچومیان به فارسی ترجمه کرده. بعد این نمایش رو خانم مریم معترف کارگردانی میکنه. قرار است در تالار مولوی به صحنه بره در آبان ماه و امیدواریم که کارگردان موفق بشه که این تضاد این شخصیت ها و برخورد این شخصیت ها رو که در این نمایشنامه به خوبی تصویر شده بر صحنه مجسم بکنه.
آقای سرکوهی، گویا نمایشگاه تجسم یک رویا هم چند روزی که در تهران آغاز به کار کرده، در این نمایشگاه چه آثاری عرضه شده؟
تجسم یک رویا عنوانی است برای 25 تابلو حانیه اسلامیه که در فرهنگ سرای عرصباران نمایشگاهش برپا هست و تا 16 شهریور ماه هم ادامه داره. کسی که علاقمندن میتونن ببینن. روی تابلوها بیشتر یک دنیای سورئال، یک دنیای فراتر از واقعیت هست و دنیای رویا و تخیل. حانیه اسماعیلیه چندین نمایشگاه گذاشته تا کنون، عضو انجمن خانه عکاسان هست و چند نمایشگاه تصویرگری و چند نمایشگاه انفرادی عکاسی تا کنون داشته.
آیه سرکوی، دیروز از امکان نمایش عمومی فیلم آینه های روبرو در آبان ماه خبر دادید، اما گویا تهیه کننده فیلم اعلام کرده که شورای صنفی نمایش از صدور اجازه نمایش این فیلم خودداری کرده. به نظر میرسه که نمایش عمومی این فیلم با موانع جدی روبرو شده.
بله متاسفانه چنین هست که شما میگویید. آینه های روبرو الان یک سال خورده از ساختش میگذره، در فستیوال های متعددی جایزه برده، اما هرگز به نمایش عمومی در نیامده در ایران. بعد سال گذشته مجوز نمایش برای این فیلم صادر شد، شورای صنفی نمایش اما اعلام کرد که فقط در 3 سینما، اونم سینماهای درجه 3، اجازه داره این فیلم به نمایش در بیاد که تهیه کننده فیلم قبول نکرد. بعد همونطور که دیروز هم گفتم، تهیه کننده فیلم خانم فرشته طاهرپور خواهان این شد که در آبان ماه فیلمش به نمایش در بیاد، اما وقتی خانم فرشته طاهرپور به شورای صنفی نمایش مراجعه کرد، شورای صنفی نمایش بهانه آورد به این مفهوم که گفتش که این مجوزی که اداره کل ارزشیابی و نظارت وزارت ارشاد برای نمایش شما صادر کرده، وقتش گذشته و شما باید دوباره برین این فیلم رو براش مجوز بگیرید. مفهوم این حرف این هستش که دوباره این فیلم سانسور خواهد شد، بازبینی خواهد شد، مدت 6-7 ماه معطل خواهد شد و بعدم احتمالاً قیچی سانسور که در شرایط جدید تیز شده چیزی از فیلم باقی نخواهد گذاشت. خانم فرشته طاهرپور شورای صنفی نمایش رو به بهانه آوردن متهم کرد. ایشون گفت که شورای صنفی برای صدور حواله نمایش فیلم سینمایی یه من بهانه آورده و بعد همونطور گفته که باید من دوباره برم مجوز بگیرم. دیروز هم توضیح دادم که فیلم آینه های روبرو کارگردانش نگار آذربایجانی هستش و فیلم به موضوع حساس دو جنسیتی یک زن دست گذاشته. آدینه یکی از قهرمانان داستان یک دختر جوان مسلمانی هست که خیلی هم اهل رعایت احکام شرعی است، اما دو جنسی هست و میخواد جراحی بشه و به مرد تبدیل بشه. امیدواریم که مشکلاتی که بر سر این فیلم ایجاد کردن از بین بره و این فیلم به نمایش در بیاد.
با سپاس از فرج سرکوهی.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر با همکارم فیبرز قریب دنیای ورزش امروز هفتم شهریور ماه رو مرور میکنیم.
دنیای ورزش. در پی استعفای احمد رسولی نژاد از ریاست هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران، وزارت ورزش و جوانان به زودی اعضای هیئت مدیره جدید این باشگاه را معرفی خواهد کرد. رسولی نژاد که یکی از معاونان وزارت ورزش و جوانان است، روز گذشته در گفتگو با جام جم سیما اعلام کرد که به زودی افراد جدید هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس معرفی خواهند شد.
عدد هیئت مدیره برای هر یک از باشگاه 5 نفر خواهد بود و ظرف 2-3 روز آینده ان شاء الله اسامی هیئت مدیره جدید این دو باشگاه اعلام میشه.
احمد رسولی نژاد همچنین تغییر احتمالی مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را بعید دانست.
بعید میدونم، یعنی دو مدیر عامل فعلی به کارخوشون ادامه میده.
تیم واترپولوی جوانان ایران که قرار بود روز چهارشنبه برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا راهی قزاقستان شود، به دلیل صادر نشدن روادید از سوی سفارت این کشور در تهران از سفر باز ماند. پیش از این هم سفر تیم ملی کانوپولو به رقابت‌های جهانی لهستان به دلیل عدم صدور روادید لغو شده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعلیق فدراسیون‌های شنا و قایقرانی از سوی فدراسیون‌های جهانی دلیل اصلی عدم شرکت تیم‌های ایرانی در این مسابقات بوده است. هفتمین هفته لیگ برتر فوتبال عصر امروز با دیدار تیم‌های راه آهن و سایپا آغاز می‌شود. امروز همچنین قرار بود استقلال در ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان برود، اما به دلیل برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها در تهران این دیدار لغو شد. ادامه هفته هفتم جام خلیج فارس فردا چهارشنبه پیگیری می شود که طی چند بازی مهم سپاهان اصفهان با فجر شیراز، تراکتورسازی تبریز با سبای قم و پرسپولیس با فولاد خوزستان دیدار خواهند کرد. علیرضا مرسوریان سرمربی تیم فوتبال زیر 22 سال ایران 23 بازیکن را برای برگزاری دو بازی دوستانه با تیم سوریه به اردوی این تیم دعوت کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال، تیم زیر 22 سال ایران طی روزهای 14 و 22 شهریور دو دیدار تدارکاتی با تیم سوریه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد کرد. و کار انتقال لوکا مودریچ، هافبک بازیساز تیم تاتنهام انگلیس، به رئال مادرید اسپانیا قطعی شد. مذاکرات این دو باشگاه که از چندی پیش آغاز شده بود روز گذشته به نتیجه رسید و این هافبک 26 ساله کروات با یک قرارداد 5 ساله به ارزش تقریبی 30 میلیون یورو به کهکشانی های مادریدی پیوست. فریبرز قریب، رادیو فردا.
و علی ناظمی و جهان موسیقی پایان بخش قسمت دوم صبحانه با خبر خواهد بود. ساعت 8 صبح با شما خواهیم بود.
صبح خیر براتون، روز خیلی خوبی رو آرزو میکنم. هفته های آخر تابستون رو سپری میکنیم و انتظار داریم که بعد از نشست غیر متعهدها در تهران اجراهای زیادی در نقاط مختلف ایران برگزار شه. خیلی از گروه ها و هنرمندان اونجوری که وعده دادن قراره که به زودی به روی صحنه برن، اما آخرین خبر از کنسرت های در پیش رو اینه که دو کنسرت در تالار وحدت قرار برگزار شه که همه درآمدهای اون به مردم زلزله زده ایرانی آذربایجان هدیه میشه. گروه بیدل به خوانندگی حسام الدین سراج و گروه لوتوس به همراهی سینا سرلک به عنوان خواننده در دو روز متفاوت 18 و 19 شهریور ماه در این تالار تو مرکز شهر تهران به روی صحنه میرن.
راه بپرس از راه گذاران که آن همراه جان افزا کجا شد. چو دیوانه گردم به صحرا که آن آهو در این صحرا کجا شد.
اونچه که شنیدیم قسمت هایی از قطعه سر به خوش بالا با صدای حسام الدین سراج بود، اما خبر دیگه از یک هنرمند موسیقی پاپ که اتفاقا هنرمندی خیلی معروفه. رضا صادقی در مصاحبه‌ای با سایت موسیقی ما جزئیاتی از آلبوم جدیدش رو فاش کرده. او تو گفتگوی مفصل با این سایت گفته که نام آلبوم جدیدش رو گذاشته همین. اما نکته جالبی که فاش کرده اینه که از نوجوانان و جوانان با استعداد ایرانی در ساخت و تهیه این آلبوم استفاده کرده و خواسته که این استعدادها رو به موسیقی کشور معرفی کنه. با هم به قسمتی از قطعه پیراهن مشکی از رضا صادقی ملقب به خواننده مشکی پوش گوش میدیم.
پیراهن مشکی من رنگ شب و عشقمه، نه سفیده نه گریزه نه سبوت و ماتمه. پیراهن مشکی من صداقت از نوش تن و رنگ پرچم مقدس دولته. پیراهن مشکی من رنگ شب و عشقمه، نه تفیده نه گریده نه سبوت و ماتمه. پیرهن مشکی من صداقت از نوش تنها رنگ و پرچم مقدس دولت. تنها رنگیه تو دنیا که تک تا نداره، شبامون بدون رنگ مشکی معنا نداره. مشکی رنگ عشقه، اینو قبلنم گفته بودم، میدونم خوب میدونید که مشکی همسا نداره.
گروه قدیمی رولینگ ستونز از بزرگان تاریخ موسیقی راک که امسال 50 سالگرد تأسیسش رو جشن میگیره اعلام کرده که اعضای گروه در پاریس به سر میبرن و در حال ضبط کردن آلبومی جدیدن. بدین ترتیب رولینگ ستونز به ماها حرف و حدیث درباره گروه و اختلاف و مشکلات بین اعضایش خاتمه داده. این آلبوم گروه بعد از 7 اولین آثار ضبط شده جدید گروه رولینگ ستونز به حساب میاد. رولینگ ستونز گروهی انگلیسیه که در ابتدای دهه 60 میلادی شکل گرفته و طی 5 فعالیتش بیش از 200 میلیون نسخه از آثارش رو به فروش رسونده و البته دستاوردهای هنری بسیار زیادی داره که کمتر گروهی میتونه با اون قابل مقایسه باشه. طبق معمول سه شنبه ها از تازه های موسیقی انتخاب میکنم که با هم بشنویم، تازه هایی که به صورت تک آهنگ یا مجموع آهنگ دوشنبه اولین روز کاری هفته بیرون از ایران به بازار واقعی موسیقی عرضه میشه. در این هفته آلبومی تازه از آلانیس موریست منتشر شده. آلانیس موریست خواننده، آهنگساز و نوازنده 38 ساله کاناداییه. به نظرم این آلبوم قابل توجه ترین آلبوم این هفته بوده، چرا که آلانیس موریست از موفق ترین هنرمندان کانادا در عرصه بین المللی به شمار میاد. البته این موفقیت نه فقط تجاری بوده، از نظر هنری هم این خواننده زن اعتبار زیادی به دست آورده. 60 میلیون نسخه فروش از آثارش در مدت 16 سال فعالیت نشون از موفقیت تجاریش داره. اما به علاوه اینها او 7 جایزه گرامی، معتبرترین جایزه موسیقی جهان رو برده. آلانیس موریست 16 سال پیش با اولین آلبوم بین المللیش نامش رو بیرون از کانادا مطرح کرد و حالا بعد از 4 سال اولین آلبوم خودش رو منتشر کرده که نهمین مجموعه آهنگهاش محسوب میشه. به آهنگی از همین آلبوم جدید گوش میدیم، آهنگی به نام Woman Down از آلانیس موریست.
What? unleash the limit on the abuse you taught.